دولت این کارها رو انجام دادید و الانم در اشاره هایی که دارید همین رو بیان میکنید. آیا واقعا دولت این توان رو داره مثل زمانی که شما فعالیت داشتید یا الان فعالیت های گوناگون دارید، واقعا دولت میتونه گام های مؤثری در این زمینه برداره یا نه باید به بخش خصوصی سپرد، به انجیو ها سپرد و یه داستان های دیگری که حالا
ببینید آقای عزیز، من
طبعی هستم خانم.
آقای طبعی عزیز انشالله همیشه طبعتون خوش و خندان باشه.
سپاس از شما.
عرض کنم به حضورتون که من تنهایی کار نکردم، من تمام تولید کنندگان رو به کمک طلبیدم. من برای غنی‌سازی آرد در بوشهر هم استاندار به من کمک کرد، هم صنعت آسیابانی کشور کمک کرد و در یوددار کردن نمک تولید کنندگان خرده پای نمک بودن که بار اصلی این کار رو، فقط متوجه شدن که نیاز ما به یود چقدر اساسیه. و من فکر میکنم اگر بخش عمده ای از کاری که الان دولت میکنه واگذار بشه به همون انجیو ها، واگذار بشه به گروه های محلی، شوراهای محل، مگه قرار نبوده که شوراهای محل تشکیل بشه از خود مردم؟ این شوراها میتونن برنامه های آموزشی کلان برای مردم درست کنن و به هر حال مردم رو به کار بگیرن. ما در ایران عادت نکردیم که خودمون کار کنیم و از این کارمون بهره ببریم و بفروشیم. ببینید در تایلند بچه های مدرسه یاد میگیرن که چگونه مزرعه رو کشت کنن، علفای هرزش رو بکنن، از اون مواد غذایی تو مدرسه غذا بپزن و بقیه اون رو بفروشن و با پول اون کامپیوتر برای مدرسه بخرن. یعنی ما ملتی هستیم، من مناطق شهری رو نمیگم، مناطق شهری خب انتظارات درستی دارن، باید دسترسی به مواد غذایی خوب باشه و قیمت هم مناسب باشه، همه جا باید اینجور باشه، ولی ما روستاهای بسیار بسیار توانمندی داریم که گاه اوقات میوه های درخت های اینا میرزه زمین و از بین میره، برای اینکه یاد ندادیم به بچه ها که میتونن توت درخت ها رو به جای اینکه بیاد اون پایین بریزه و یک وجب توت در بعضی از مناطق رو زمین له شده و تلمبار شده. چرا ما یاد نمیدیم به کودکانمون که غذا مهمه، غذا حیاتیه؟ چرا باید باقای سیبمون در بعضی از استانها سیبای فاسد رو انبوهش رو بریزن تو بیابون؟ چرا انگورها رو فاسد میکنن میریزن؟ برای اینکه ما کارگرانی که حاضر باشن انجیوها یا گروه های نهادهای مردمی که حاضر باشن بیان و این کارا رو خودشون کار ایجاد کنن، شغل ایجاد کنن. من در این که دولت باید تمرکز زدائی کنه و کار رو به استانها واگذار کنه و نظارت بکنه، از یعنی وزارت بهداشت ما باید نظارت بکنه به کارهای استانها، وزارت کشاورزی باید برنامه بده به استانها و بعد نظارت کنه و خود استانها باید درگیر بشن. من در سیستان و بلوچستان چند سال پیش استاندار یه جلسه گذاشته بود، من تو اون جلسه مسئول کشاورزی رو دیدم که منحنیایی رو نشون میداد که مثلا ما یک فرض کنید 10 تن میتونستیم لوبیا درست کنیم، حالا رسیدیم به 1 تن. نخود میتونستیم 30 تن درست کنیم، حالا رسیدیم. گفتم خب شما اینو چیکار کردین وقتی منحنیاتون رو به پایین بوده؟ خودتون چیکار کردین؟ گفتن ما منتظر بودیم که از مرکز دستور بدن. مگه شما فکر ندارین توی استان؟ مگه خودتون نمیتونید راه حل پیدا کنید؟ اگر ما نتونیم راه حلای مشکلات خودمون رو خودمون پیدا کنیم، خب از خودمون هم میایین تو دولت، اونجا هم نمیتونیم. بنابراین این ناتوانی برمیگرده آقای طبعی عزیز به آموزش و پرورش کشور.
من سپاسگزاری میکنم خانم دکتر شیخ الاسلام از اینکه روی آنتن رادیو حضور داشتین در رادیو ایران، برنامه ایران امروز، از مطالب تخصصیتون استفاده شد. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم خانم دکتر شیخ خالصان.
خیلی ممنون آقای طبیعی، ببخشید به هر حال حرف ها زیاده و من حق دادم به اون شنونده عزیز، ولی فکر میکنم که هر کدوم از ما زنها توی خونمون حتی میتونیم توی چند تا گلدون سبزی بکاریم و سفرمون رو سبز کنیم.
سپاسگزار، پاینده باشید. آی رحیمی سپاس از شما به خاطر اینکه روی خط ارتباطتون بودید، ممنونم از اینکه دیدگاهاتون رو در مجلس مطرح کردید و آرزو داریم انشالله بتونید قوانینی رو در اونجا تبیین بکنید که بتونه کمک بکنه به امنیت غذایی در کشور.
انشالله ما از شما تشکر میکنیم، از خانم دکترم بابت دیدگاه کارشناسیشون که واقعا بیشترشون رو تو این طرح هم دیدن، من تشکر میکنم. انشالله که بتونیم خدمات بیشتری رو در این خصوص به مردم عزیزمون ارائه بدیم و رضایتشون رو تامین کنیم.
سپاسگزاری میکنم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خدا نگهدارتون. خانم ها آقایان، خانم دکتر ربابه شیخ الاسلام، متخصص اپیدمیولوژی تغذیه، عضو هیئت علمی وزارت بهداشت و رئیس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت، روی خط ارتباطیمون بودن، از دیدگاهشون با اطلاع شدیم. همینطور آقای بهزاد رحیمی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم روی خط ارتباطیون بودن، با موضوعی که ما داشتیم بحث امنیت غذایی دیدگاهشون رو بیان کردم و قرار هست که اتفاقهای خوبی رخ بده. همکاران من آقای خانیپور صدا برداری برنامه رو بر عهده داشتن، آقای طالبیان ارتباطات رو و خانم خیرخواه هماهنگ کننده بودن، جناب هنرمندی و خانم فطرتی دو تهیه کننده‌ای بودن که در این برنامه نقش موثری داشتن و من هم احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه افتخار داشتم تا این لحظه با شما و در خدمت شما باشم. نیمروزتون نیک.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 26 مرداد ماه، دلاوری از خطه ورامین، شهید احمد زباره رستم آبادی. خدا را می ستایم به عالی ترین ستایش ها، سپاسگزار او هستم همیشه و همه جا. به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همه شما هموطنان عزیز، ایرانیان با خدا و اهل دعا. درود بر همه شما. لحظه های خواهش و نیایش، لحظه های بارش باران رحمت، لحظه های برکت و مغفرت نزدیکه. در هشتمین روز ماه محرم سایه ها دارن کوتاه و کوتاه‌تر میشند. وقتش رسیده آبی به سر و صورت بزنیم و وضو بگیریم که وضو نوره. وقتش رسیده نورانی بشیم، رو به قبله کنیم. به افق آفتاب وقت مهیا شدن برای نماز اول وقته. در لحظه های نورانی پیش رو از همه شما خوبان التماس دعا داریم. عزاداری هاتون قبول. کسی که دیگرانو به نیکی دعوت میکنه باید خودش اهل نیکی باشه. امام حسین جامعه رو به چیزی که خودش مصداق کامل اون نباشه دعوت نکرد. انتقاد و نصیحت و امر به معروف مراتبی داره که باید رعایت بشه. در هشتمین روز دهه امر به معروف و نهی از منکر هستیم. امروز میخواییم در رابطه با همین دو فریضه صحبت کنیم. بیایید به مراتب و آداب امر به معروف و نهی از منکر قدری بیشتر فکر کنیم. به نظر شما عمل به این دو فریضه الهی چه آداب و ترتیبی داره؟ دوستان عزیز شنونده، شما برنامه‌ای به افق آفتاب رو میشنوید. این برنامه متعلق به خود شماست. در مورد امر به معروف و نهی از منکر و عمل به این دو فریضه که موضوع برنامه ما هست، میخوایم شما هم مشارکت داشته باشید. به ما بگید از نظر شما چه آداب و ترتیبی داره عمل کردن به این دو فریضه. دو تا شماره تلفن در اختیار شماست: 2204862205009. یه شماره پیام کوتاه هم هست 30900 که ما منتظر شنیدن صدای گرم شما و یا دیدن پیامکاتون هستیم. دوستان عزیز، همیشه باید اولین مخاطب نقدها و نصیحتهای ما خودمون باشیم. اگه خودمون به نصیحتی گوش دادیم و عمل کردیم، اون وقته که نوبت به دیگران میرسه. کسی صلاحیت تذکر دادن عیب‌های دیگران رو داره که پیشتر همون معایب رو از باغچه وجود خودش ریشه‌کن کرده باشه. از مولا علی علیه السلام روایت شده که فرمود از فروغ واعظ و پند دهندهی روشنایی بگیرید که خودش پند پذیر باشه و نصیحت‌های نصیحتگری رو بپذیرید که خودش موعظه پذیر باشه. مولا همینطور می‌فرمایند کسی که امر کند به نیکی اما خودش عمل نکند مورد لعن است و مستحق نفرین. اما دوستان، در برنامه به افق آفتاب هر روز یک مسجد رو داریم، پس در این لحظه هم همراه میشیم با خانم پهلوانی.
هر روز یک مسجد. امروز به شهرستان خلیل‌آباد در استان خراسان رضوی اومدیم و میخواییم از مسجد جامع این شهر صحبت کنیم، مسجد جامع خلیل‌آباد. برای رسیدن به مسجد جامع خلیل‌آباد باید تشریف بیارید به میدان صاحب الزمان، خیابان امام خمینی، و این مسجد رو که در سال 1308 ساخته شده مشاهده بکنید. یک مسجد آجری با سردر کاشیکاری شده و زیبا. همونطور که مشخصه زمان ساخت این مسجد کمتر از 150 سال میگذره، ولی اینجا قبلا یک مسجد قدیمی بوده و به دلیل تخریب و آسیب‌هایی که به وجود اومده این مسجد مجدد ساخته شده. یک بنای بسیار مستحکمی رو داره و شما از دور قبل از اینکه وارد حیاط خود مسجد بشید میتونید گنبد آجری و دو گلدسته این مسجد رو مشاهده کنید. از همون سردر ورودی کاملا مشخصه. مسجد جامع خلیل‌آباد یک سردر بسیار مرتفعی رو داره و همونطور که گفتم کاشیکاری شده هست. ما کاشی‌های آبی رنگ، آبی لاجوردی رو اینجا میتونیم ببینیم و آیاتی از قرآن کریم برای این کاشی‌ها نقش بسته. بعد از عبور از این سردر بسیار زیبا، شما وارد حیات مستطیل شکل این مسجد میشین. یک حوض خیلی کوچکی وسط این حیات هست و دور تا دور این حیات هم ساختمان‌هایی هست که مورد استفاده است. اینجا دو شبستان داره که ما یک شبستان در شرق و یک شبستان در غرب داریم. البته شبستان شرقی مسجد سال 1313 هجری قمری تکمیل میشه. اتاق‌های دیگه‌ای رو هم شما از همین حیات مسجد میتونید مشاهده بکنید که هر کدوم کاربردهای خاص خودش رو داره. خصوصا در همین سالها در قسمت فرهنگی مسجد بسیار پویا عمل کرده. مسجد جامع خلیل‌آباد جز مساجد تک ایوانی هست، ولی همین یک ایوان مسجد شکوه بسیار خاصی و جنبه زیبایی بی‌نظیری رو به این مسجد بخشیده. خصوصا طاق این ایوان که معماری منحصر به فردی رو داره بسیار زیبا و چشم نواز هست. مسجد جامع خلیل‌آباد یک مسجد خیلی بزرگی نیست، مسجد کوچکی، محوطه کوچکی رو هم در این منطقه به خودش اختصاص داده، ولی محل تجمع مردم در مراسم های خاص مذهبی هست و این روزها هم این مسجد پایگاه مردم برای جمع‌آوری کمک های مؤمنان.
دوستان عزیز شنونده، همچنان شنونده برنامه به افق آفتاب هستید. سپاسگزاریم از شما که ما را همراهی میکنید. اما همونطور که عرض کردم خدمتتون، در ایام سوگواری سالار شهیدان هستیم. امروز چون هشتمین روز از دهه امر به معروف و نهی از منکر، میخواییم در مورد عمل به دو فریضه الهی یعنی امر به معروف و نهی از منکر صحبت بکنیم و ببینیم چه آداب و ترتیبی داره. در همین رابطه هم از شما دوست عزیز خواستیم که با ما مشارکت بکنید. ما منتظر مشارکت‌های شما هستیم. اما دوستان، کارشناس محترم برنامه پشت خط ارتباطی این برنامه هستند، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای پویا. آقای پویا، درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران و همراهان گرامی برنامه به افق آفتاب.
متشکرم از شما. آقای پویا، موضوع برنامه‌مون در مورد دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر هستش. ممنون میشم در این رابطه راهنمودهایی رو بفرمایید.
بله، ببینید، اون چیزی که در قرآن کریم راجع به یک امت مترقی و متمدن از داد اسلامی مطرح میشه اینه که خداوند تبارک و تعالی فرمود الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یعنی اون امت پیشتاز و داغن تراز اسلامی کسانی هستن که اگر بهشون حکومت در زمین داده بشود و تسلط حکومت داشته باشن، حتما اقامه نماز و پرداخت زکات و اجرای زکات و امر به معروف و نهی از منکر جزء برنامه‌شون. این آیه 55 سوره مبارکه از آیه 41 سوره مبارکه حج هست و اون چه که توصیه شده در قرآن کریم به بحث امر به معروف و نهی از منکر واقعا شگفت‌آوره که چطور خداوند تبارک و تعالی این دو فریضه رو بارها و بارها در قرآن کریم توصیه می‌فرماید. حتی از قول حضرت لقمان علیه السلام که ایشون پیامبر نیست، فقط یک انسان حکیم هست، به فرزندش سفارشاتی که داره و امر بالمعروف و نهی عن المنکر هم می‌بینیم که داره در سفارشات. این یک حکیم هم به فرزند خودش سفارش می‌کنه که امر به معروف و نهی از منکر رو تو برنامه‌ها داشته باشه. و این یه نکته خیلی مهمیه، متأسفانه مغفول واقع شد بعضی ها توجهی بهش ندارن و احساس میکنن تکلیفی در این خصوص متوجهشون نیست و این دو واجب الهی جایگاه عجیبی دارن. حضرت امیر علیه السلام فرمودن که به واسطه این دو هست که فرائض و واجبات اقامه میشه و این دو جایگاهشون اونقدر مهم و بزرگ هست که همه واجبات در مقابل اینها مثل یک قطره در مقابل یک دریا، اینقدر عظیمه و بزرگ. و نهضت امام حسین علیه السلام هم یک نهضت مبتنی و متمرکز بر امر معروف و نهی از منکره. خود حضرت فرمودن اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر، من میخوام امر به معروف کنم و نهی از منکر. و نوع قیام امام حسین نشان داد که امر به معروف و نهی از منکر یه وقتایی واقعا نیاز به رشادت و پایکار بودن حتی تا سرحد شهادت به این شکل هم داره. یعنی گهگاهی با زبان و با اون ابزارهای عادی انسان نمیتونه موفقیتی حاصل کنه و بعد چون موضوع مهمه نیازه که به خاطر امر به معروف و نهی از منکر حتی یک امام معصوم با اصحابشون با اون وضع به مسلخ دشمن برن و با اون وضعیت عجیب و باور نکردنی اینا به شهادت برسن برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر. و یک اشکالی که الان به نظر میرسه که جامعه ما وجود داره کمنگاری و سهلنگاری در مقابل این دو واجب هست و بی‌تفاوتی نسبت به اینها و فرار از این تکلیف و به نوعی جایگزین شدن این فرهنگی که به ما ربطی نداره یا به شما چه ربطی داره در واژگان ما و در عرف جامعه ما به جای امر معروف و نهی از منکر. و این فوق العاده خطرناکه و باید علاج بشه، باید درمان بشه. انشاءالله خدا کمکمون کنه به حرمت امام حسین که امام امر معروف و نهی از منکر هستن. این دو واجب و دو فریضه فراموش شده در فضای جامعه انشاءالله احیا بشه.
انشاءالله حاج آقا پویا، اول از همه آداب و ترتیبش رو یاد بگیریم و بعد در جامعه اون رو به کار ببریم. اما امروز میخواییم با آیات 38 تا 41 سوره حج به استقبال از لحظه های نماز و نیایش بریم. همراه شما هستیم، اگر مطلبی هست در مورد این آیات بفرمایید.
بله، آیه اول ان الله یدافع عن الذین آمنوا، سنت قطعی الهی است که فرمود خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. یعنی در مصاف مؤمنان و غیر مؤمنان خدا مدافع مؤمنانه. حالا این دفاع گاهی اوقات به معنی پیروزی مؤمنه، یعنی به اون حد که به پیروزی جریان ایمانی منتهی بشود. گاهی اوقات پیروزی ظاهری حاصل نمیشه، اما چون اینا مورد حمایت و دفاع خدا هستن به اون مثل قضیه امام حسین علیه السلام که خب پیروزی ظاهری خبری نبود، اما امام حسین رو پیروز میدان خدا قرار داد. و بعد از این همه سال ببینیم که هر کس این ماجرا رو واقف میشه و مطلع میشه مدافع و حامی امام حسین و دشمن یزید و یزیدیان. این دفاع خدا به این شکله. بله، بعضی وقتا مثل جنگ بدر دفاعی است تمام عیار که حتی فرشتگان الهی میان برای نصرت مؤمنین و پیروز میدان هم خواهند بود.
درست. بله، تموم شد مطالب شما. حاج آقا پویا، ظاهرن ارتباطمون قطع شد. از شما شنونده های عزیز میخوام که صبوری بکنید تا یک بار دیگه ارتباط رو برقرار بکنیم و از مطالب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پویا استفاده بکنیم. اما در این فاصله تا ارتباط برقرار بشه یک بار دیگه موضوع برنامه به افق آفتاب رو خدمتتون عرض میکنم. موضوع برنامه ما عمل به دو فریضه الهی، امر به معروف و نهی از منکر هست. از شما شنونده های عزیز هم خواستیم که در این موضوع مشارکت بکنید. به ما بگید از نظر شما چه آداب و ترتیبی لازم هستش و باید داشته باشیم که بتونیم در جامعه عمل به این دو فریضه الهی بکنیم. شماره تلفن هایی رو در اختیار شما قرار دادیم، 220-5009-220-486 و یک شماره پیام کوتاه هم هست که خب مال رادیو ایران هستش و همه شنونده های رادیو ایران از اون اطلاع